من اول یه سلسل مرحبه رو در آقای با تاریخ مرحبه در که بودشون سخنات بکنم که مرحبه تو در این که امروز هم فرمیش نشه عبادت میکنم و در که تو متاسفانه ما در مورد مسائل تاریخ سیاسی و تاریخ سیاسی معاصر کتابی که بتونیم از هر جهت به مطالب سوته بگذاریم و خلاصه ایدئال باشه نداریم. علت هم این بوده که به لحاظ شرایط خاصی که از نظر خطهان بوده در کشور ما افراد با صلاحیت کمتر زمینه تحقیق در مسائل تاریخ معاصر براشون فراهم بود. این مسائل مستقیما با سیاست‌های حاکم تضاد داشته و در نتیجه در این زمینه مانند بسیاری از زمینه‌های دیگه ما سخت دچار کمبود هستیم و انشاءالله یکی از بالاخره وظایفی که به دوش نقد انقلاب هست اینه که بشینه و روی مسائل تاریخ معاصر این تحقیقات کافی و لازم رو بکنه. آموزگاریم که ما در آینده در این زمینه کتاب‌های صد درصد مورد اعتماد و از هر نظر ایدئال داشته باشیم. اما در این حال این سبب نمیشه که ما از منابع موجود حتی که صد درصد مورد تایید ما نیستن استفاده نکنیم. این نکته را از این جهت عرض کردم که توجه داشته باشید اون مآخذ و منابعی که معرفی میشه هرگز به این معنی نیست که صد درصد مورد قبول و تایید هستن، ولی به عنوان منبع و مرجعی که باید به اونها مراجعه کرد و در از اونها استفاده کرد و بعد البته روی صحت و صحب مطالعه باید تأمل کرد به این عنوان معرفی میشه. تقریبا تنها کتابی که یک دوره تاریخ سیاسی معاصر رو نسبتاً به صورت قابل قبولی جمع آوری کرده یک کتاب سلسله کتاب هست در سجل به نام تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته دکتر سید جلال الدین ندمی. البته این درس ها بعد از انقلاب به صورت برنامه آموزشی در دانشکده افسری داده شده و بعد به شکل کتاب در اومده. تقریبا میشه گفت به صورت نسبتا کاملی تاریخ معاصر رو از دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی جلد سوم اصلا مربوط به انقلاب اسلامی به طور فشرده بررسی کرده. حتی این کتاب اونجنان که باید تحلیلی نیست، یعنی اون خطوط اساسی اجتماعی سیاسی و فکری رو چنان که باید تجزیه و تحلیل بکنه و مشخص بکنه نمی کنه، ولی در این حال به قول ما قول طلبه ها خیر الموجودینه و ما فعلا این کتاب رو معرفی می کنیم به عنوان در واقع بهترین کتابی که به فارسی نوشته. کتاب نهضت های صد ساله نوشته مرحوم استاد شهید متحلی در این زمینه قابل استفاده است. البته میدونید این کتاب همونطور که از اسمش پیدا به رواقع اجمالی مرور اجمالی در تاریخ در نهضت های صد ساله اخیر هست خیلی خلاصه از خودشون خیلی فشرده مطرح شده مطالبه. از این نظر ممکنه خب کافی نباشه، ولی برای کسانی که یک اطلاع اجمالی خواسته باشن از حرکت های اسلامی معاصر داشته باشن بس. کتاب دیگری که باز در این زمینه فی جمله قابل استفاده باز خیلی کتاب کوچیک هست به نام یکصد سال مبارزه روحانیت مترقی. این کتاب هم علاوه بر اشکالات و نقطه ضعف‌هایی که داره، باز هم در موضوع خودش تقریبا سم نزدیک. فرصت جلد کوچی جلده جیبیه یک دست دار مبارزه روحانیت متلسمیت عمودی وقت داری این کتاب صورت پاورقی هایی بعد از انقلاب اگر یادتون باشه در روزنامه اطلاعات که من تو ذهنم منتشر شد و بعد به صورت کتاب در من جلد سوم فصل دارم قانون نهضت امام. کتاب هایی که به طور خاص یک نهضت، یک حرکت اسلامی خاصی رو در تاریخ معاصر بررسی کرده، اونها رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. در مورد نهضت تنباکو تقریباً 5-6 کتاب به صورت مستقل نوشته شده که تا اونجا که من میدونم بهترین و مستندترین اونها کتاب تقدیم تنباکوی نوشته زنجانی هست که اون خودش حضور داشته در اون زمان و از نزدیک در جریان نهضت تنباکو قرار گرفته، از نظر مستند بودن و اعتبار در بین همین کتاب ها تقریبا میشه گفت که در صفحه اول. بعد از این کتابی هست به همین نام نوشته ابراهیم تیموری، اون هم بعضی قابل استفاده است. کتاب های دیگری هم هست که اینها رو انشاءالله که نهضت تنباکو که رسیدیم خدمتتون همه رو همه این معاصر رو عرض میکنم، چون الان میخواییم به طور کلی معاصر به تاریخ معاصر رو بگیم، از هر کدوم دو سه تا نمونه کافی هست. در مورد تاریخ زمان قاجاریه به خصوص کتاب اصل بیخبری و همچنین کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار نوشته آقای هاشمی کتاب خوبی و قابل استفاده. کتاب دیگری هست باز به طور کلی در زمینه تاریخ معاصر بعدی به نام نگاهی به تاریخ 100 ساله اخیر ایران نوشته یوسفی اشتوری. البته یه مقداری سختی این کتاب، ولی خب ما زیاد کتاب نداریم از اونی که هست خدمتتون معرفی کنم. یه سلسله کتاب هایی هم هست نوشته آقای منذر، البته این اسم حقیقی نیست ولی خب کتاب ها قابل استفاده است. تقریبا چند کتاب یکیش به نام ابعاد گوناگون جنگ امپریالیسم صلیبی غرب علیه اسلام، ابعاد گوناگون جنگ امپریالیسم صلیبی غرب علیه اسلام. این کتاب بر اساس یک طرح خاصی نوشته شده که در تمام این دوران تاریخ معاصر فرهنگ غربی رو به نام فرهنگ صلیبی در تضاد و تقابل با فرهنگ اسلامی مطرح میکنه. عنوانش از همین نویسنده کتاب دیگری درباره شیخ فضل‌الله نوری، اون هم قابل استفاده است. دارن به همین نامه سالم نهضت شیخ فضل‌الله نوری کرده شد بسید دلیلش رو من یادداشت نکردم. از نظر این منابع من کنم که قدیمی در تاریخ معاصر به خصوص نهضت مسیحیت تا اونجا که من میدونم بهترین کتابی که در این زمینه هست تاریخ بیداری ایرانیان در نهضت مسیحیت که 4 جلد اخیراً هم بازچاپ شده نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی. البته این کتاب زیاد جنبه تحلیلی نداره، ولی از نظر ذکر رقایه قابل استفاده است. نوشته ناظم الاسلام کرمان. کتاب دیگری هست به نام نقش روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت. خوبه عرض کنم که اصل این کتاب البته از یک نویسنده خارجی به نام حامد الگار که به فارسی ترجمه شده. منظرش رو ننبستم یادم نیست. تاریخچه احزاب سیاسی در ایران باز از منابعی که در زمینه پیدایش حزب و احزاب سیاسی در از دوران مشروطیت به بعد به عنوان یک سند تاریخی قابل استفاده است. نوشته ملک‌الشعرای بهار، تاریخچه احزاب سیاسی در ایران. در مورد نهضت سید جمال‌الدین اسلام‌آبادی کتاب های زیادی هست میدونید، ولی به فارسی تقریبا عمیق‌ترین تحقیقی که در این زمینه شده نوشته آقای فخر واسطی هست به نام سید جمال‌الدین اسلام‌آبادی پایه‌گذار نهضت های اسلام. در مورد نهضت جنجل هم به کتاب نوشته شده. این کتاب نوشته ابراهیم میرفخرایی هست به نام سردار جنجل. کتاب خوبی. دو جلد کتاب هم هست تحت عنوان وقتی که مارکسیست‌ها تاریخ می‌نویسند منتشر شده، ملاحظه فرمودین. جلد اولش در مورد نهضت جنجل و جلد دومش در مورد کودتای 1299 کودتای رضاخان. این کتاب هم بد نیست، نسبتا قابل استفاده است. از نویسندگان و مورخین اخیر تقریبا تنها کسی که تنها نویسنده و مورخی که هم خودش در جریانات حضور داشته و هم تمودیش تقریبا منصفانه مسائل رو نوشته حسین مکی هست که کتاب های زیادی داره، از جمله کتاب تاریخ 20 ساله ایران و همچنین کتاب زندگی نامی مرحوم مدرس دو جلده و باز کتاب دیگری از این فرد به نام کتاب سیاه. این سه کتاب خیلی مهمه از نظر تاریخ جدید، به خصوص مبارزات از سنت نهضت ملی و ملی شدن سنت نفت و بعد تاریخ 20 ساله ایران. تقریبا جامعه سدین کتابش همون تاریخ 20 ساله است، ولی این کتاب های دیگه در واقع تفصیل مطالبی است که در تاریخ 20 ساله به صورت مختصر فشرده ذکر. در مورد نهضت جنگل به خصوص چون ما در جریان جنگل مواجه به کارشکنی جناح چپ از چپ بودیم و در واقع یکی از عوامل اصلی شکست این نهضت یا شاید بشه گفت که مهمترین عاملش، نه یکی از عوامل اصلی، اما خیانت کمونیست‌ها در این نهضت بود، از این نظر من یک کتابی رو خدمتتون معرفی میکنم که نویسنده‌اش خودش کمونیسته و قبلا هم اصلا عضو حزب توده بوده، تئوریسین معروف حزب توده بوده، این مترجمش من دارم و این کتاب خیلی خوب دقیق این حرفان که کارشکنی ها و خیانت ها رو مشخص کرده. به نام نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل، البته این کتاب خود مفصل حوصله میخواد خوندنش، ولی همین اندازه بهش مراجعه هم بکنید، حقایق بسیار جالبی رو از نظر خیانت ها و کارشکنی های جناح چند در نهضت جنگل فاش میکنه. نهضت از میکنم خدمت نگاه، اسم کامل کتاب اینه، نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل. با اینکه خودش از به حزب توده هست، ولی در بستر همین جریان و خیانت هایی که از کنان که دیده برمیگرده و این کتاب رو ترجمه میکنه. از خانم حضورتون که ننوشتم رو از خانه اینجا، حالا اگر خواستین مشخص بکنیش رو بردن عرض میکنم. اینجا من سریع فقط اسم کتاب ها رو یاد داشت کردم یه امروز که به هر حال سلسله منابع رو به شما معرفی. البته اگر خواسته باشین از دیدهای دیگر هم بعضی از نهضت‌ها و حرکت‌های اخیر رو مطالعه بکنید، مثلا در زمینه نهضت مشروطه دیدم این تاریخ مشروطه کسروی تقریبا کتاب مشهوری، هرچند که خب توجه دارید از یک دید خاصی مسئله رو بررسی کرده، ولی خب در این حال برای روشن شدن اون جهت‌گیری از گرایانه در نهضت ها و حرکت های معاصر قابل مطالعه. در زمینه انقلاب اسلامی و نهضت اخیر، نهضت های اخیر از کنگره خودداری به بعد، باز چند کتاب هست خدمتتون عرض میکنم. یکی کتاب تفسیر آفتاب هست نوشته محمد رضا حکیمی و یکی کتاب مفصلی به نام تحلیلی از نهضت امام خمینی. این کتاب هم از نظر جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعیه ها و اعلامیه ها و تلگراف ها به طور کلی میشه گفت یه منبع کامل. یه کتابی هم اخیراً منتشر شده به نام انقلاب اسلامی راه آینده ملت ها نوشته آقای مسیح مهاجری. این کتاب هم نسبتاً خوب، انقلاب اسلامی راه آینده ملت. و اینکه حالا این جلسه دیگه بیشتر از این وقتمون در ذکر کتاب ها و اونها گرفته نشه، به همین اندازه اکتفا میکنیم. البته در هر جلسه در حسب اون بحثی که مطرح میشه با منابع خاص رو خدمتتون عرض میکنم، همونطور که در جلسه گذشته هم در رابطه با فرانسیون از اینکه منابع رو خدمتتون عرض کردم. قرار بود که ما وقتی از وقتمون رو به توضیح چند واژه سیاسی اختصاص بدیم و بقیه وقت رو هم بگذاریم به یک سیر فشرده در تاریخ سیاسی ما. من سعی می‌کنم این بحث فرهنگ سیاسی و واژه‌ها و اصطلاحات رو به یک شکل مطرح بکنم که هر جلسه چند واژه مرتبط با هم برای که تو ذهنتونم بمونه و با یه سری اصطلاحات سیاسی آشنا بشید، به این شکل به صورت یه سلسله لغات و واژه هایی که یک ریشه دارن و با هم دیگه از یک خانواده هستن با هم ارتباط دارن به این شکل مطرح. یکی از ترکیباتی که زیاد به چشم میخوره در اصطلاحات سیاسی ترکیباتی است که با کلمه تراسی دیده میشه. تراسی یک لغت یونانی است اصلا به معنی حکومت و ترکیباتی که این کلمه با لغات مختلف پیدا میکنه نشان دهنده شکل خاصی از حکومته. یه نمونه هاش رو فراوان تا مشاهده می کنید.
دموکراسی، حکومت مردم، تئوکراسی، حکومت خدایی یا حکومت الهی.
دمو یعنی
دمو باز به زبان یونانی یعنی مردم. دمو ریشه لاتین داره، یونانی داره به معنی مردم، کراسی حکومت، دموکراسی ریشه حکومت مردم. که از نظر تعریف سیاسی به حکومتی گفته میشه که مبناش رأی اکثریت مردمه، یعنی تنها ارزشی که از نظر اجتماعی و سیاسی در نظام دموکراسی مطرحه و قابل قبوله رأی اکثریت. مبدا تمام ارزش‌ها در این نظام برمی‌گرده به چی؟ به انتخاب اکثریت. و هیچ قانونی، هیچ ارزم به حضورتون مقرراتی، هیچ چارچوبی و هیچ محدوده‌ای نمیتونه برخلاف خاص اکثریت در این نظام وجود داشته باشه. حالا انشاءالله اگر سیستم های حکومتی رو با هم مقایسه کردیم در مورد ویژگی های نظام دموکراسی بیشتر توضیح میدیم. اینجا فعلا منظورمون یک آشنایی سطحی و کلی هست با واژه ها. تئوکراسی با سهم ترتیب تئو به معنی خدا هست، ظاهرا از ریشه همون زئوس که خدای باستانی یونانه و معنی یعنی حکومت الهی، یعنی خلاصه حکومتی که حکومت خدا بر مردم باشه، نه حکومت مردم، حکومت یک نظام الهی و قوانین خدایی. تئیس یعنی از همین میشه. یعنی در واقع خداگرایی یا مصدر الهی. تئیس که ضدش هم آتئیسم، آتئیس یعنی بی خدایی یا مکتب انکار، موضع انکار در مسئله خدا. تئوکراسی هم از همین میاد. یا فرض هم که از این ریشه باز اتوکراسی یعنی حکومت فردی، حکومت که در رأسش یک فرد قرار داره، مثل فرض کنید حکومت سلطنتی، نمیدونم اتوکراسی. به این مناسبت که کراسی به معنی حکومت و فرمانروایی هست، یه ترکیبات دیگری هم به وجود اومده که هرچند مستقیما معنی حکومت به معنی اصطلاحیش رو نداره، ولی چند بی مناسبت نیست به تناسب فرض مثل مثلا بوروکراسی، یعنی از کنم که اگر خواسته باشیم به فارسی ترجمه بکنیم میتونیم بگیم که دیوان سالاری. برو یعنی دفتر، یعنی کاغذ، ولی بکاری کاغذبازی هم ترجمه میشه بوروکراسی. یعنی خلاصه اون سیستمی که سیستم حکومتیش بر اساس ادارات و اصلا ادارات عریض و طویل و خلاصه دیوان، دیوان هم یعنی همون دفتر اداره، و حکومتی که بر اساس نظام اداری باشه، یعنی مدیران و اداره های عریض و طویل در این حکومت وجود داشته باشه، میگن این نظام نظام بوروکراسیه. و چون کار این ادارات هم در واقع خلاصه میشه در کاغذ پراکنی و کاغذ نوشتن، این رو گاهی کاغذبازی هم ترجمه میکنن و به عنوان یک بیماری، به عنوان یک انحراف در نظام حکومتی ازش یاد میکنن. معنی اینه که حکومت در واقع برای برطرف کردن نیازهای مردمه. این اداره های رو که به وجود آوردن اینا که اصالت نداره، اداره رو به وجود آوردن برای اینکه بتونه درد مردم رو دوا بکنه، اما اگر خود این ادارات اصالت پیدا کرد، خود این پشتیبانی نشستن و قلم به دست گرفتن و اصلا که نامه نوشتن و امضا کردن، این خودش شد که شغل اصالت پیدا کرد، بدون اینکه دردی رو دوا بکنه، نیازی رو برطرف بکنه، فقط کارشون بشه امضا کردن کاغذ نوشتن، این رو به عنوان یک انحرافی بیماری مثلا میکنن، میگن این نظام بروکراسی و کاغذبازی. یا مثلا تکنوکراسی، باز اونم از این میشه، از کلمه تکنیک به معنی صنعت و تکنوکراسی فارسی بتونیم بگیم که مثلا فن سالاری ترجمه شده. این سالاری در واقع همون جای حکومت دیوان، حکومت مثلا تکنوکرات ها ولی همینطوری میگن حکومت تکنوکرات ها. تکنوکرات یعنی همون کسی که صاحب فنه، صاحب تخصص هست. حکومت هایی که اصلا دولتش، کابینت، اعضای دولتش متخصصین و صاحبان فنون و صنعت باشن بودن، این حکومت تکنوکراسیه، یعنی حکومت فنسالاران اصلا که متخصصن در این حکومت مثلا وجود دارن در کابینه این دولت هستن. این به طور کلی از زمینه ترتیبات این کلی خود لغت دیگه هم بگیم و ما یه سلسله لغاتی به صورت ترکیب کلمه فان، فان یعنی همین، این کلمه با خیلی از لغات دیگه ترکیب میشه و به سلسله مفاهیم سیاسی رو به وجود میاره که بیشتر جنبه قومیت داره، مثل فرض کنید که پان عربی است یا پان ترکی است یا پان ایرانی است، اخیراً گفته میشه که پان اسلامی است. همونطور که از معنی لغوی این کلمه پیدا اخیراً مثلا این پان عربی است یعنی همه اعراب در زیر یک پرچم واحد و قومیت واحد عربی با هم دیگه متحد بشن و این قومیت عربی رو به عنوان رمز وحدت در بین خودشون بپذیرن و علیه مثلا دشمن مشترک متحد بشن. این خودش یک نوع یک ایدئولوژی رو در واقع به وجود میاره، همون چیزی که به عنوان ناسیونالیسم عرب مثلا شناخته میشه، که رهبران اجتماعی تاریخ معاصر در کشورهای عربی تقریبا همشون خواستن که بر اساس همین ناسیونالیسم عربی و قومیت عربی یک وحدتی بین ملت‌های عرب به وجود بیارن که خب از همه مشهورتر در این زمینه جمال عبدالناصر بود. برای یک تئوری بوده که نظریه بود برای اصلا که متحد کردن کشورهای عربی و البته در عمل این تئوری تا حالا با شکست مواجه شده. پان ترکیسم باز همینطور نهضتی که در ترکیه به وسیله کمال آتاتورک، پدر ترکیه جدید به اصطلاح آتاتورک پدر ترک به وجود اومد که همزمان با رضاخان و در واقع اون قومیت ترکی رو در برابر اسلام قرار میده برای اینکه ترک‌ها رو متحد بکنه و امپراتوری عثمانی رو که در اون موقع یک امپراتوری بزرگ اسلامی بود تجزیه بکنن، این برنامه پان ترکیسم رو مطرح کردن و به این وسیله کشور ترکیه که مرکز امپراتوری اسلامی بود و تقریبا بسیاری از کشورهای اسلامی امروز، تقریبا همه کشورهای عربی، ایالت‌های اون امپراتوری بزرگ به حساب می اومدن، اروپایی ها و کشورهای استعماری این نقشه رو ترک کردن و رسیل آتاتورک به اجرا در اومد که بله ملاک و معیاری که در کشور ترکیه باید باشه خلاصه اون ناسیونالیسم ترکیه، نه اینکه اسلام. در برابر اسلام این پان ترکیسم رو بوده اومد، در کشورهای عربی هم پان عربی یا حالا پان ایرانیسم و هرچی به دیگری. همه اینها ریشه مشترک داره که بر اساس یک قومیت واحدی که مشترک هست بین مردم میاد و یک وحدتی رو میخواد به وجود بیاره. این هم یک اما در مورد تاریخ سخت تاریخی من در جلسه یه تقسیم بندی کلی رو که از نظر بین المللی امروز به طور کلی در زمینه تاریخ مطرح شده و تقریبا رو تقسیم میکنم. بخت اول کاغذ پنجم میلادی دقیق میخوایم یادداشت بکنید بنویسیم تا سال 476 میلادی 476 میلادی یعنی اواخر قرن پنج که در واقع در این سال امپراتوری روم غربی به دست اقوام جرمن سقوط میکنه. میدونید که کشور روم یکی از بزرگترین تمدن‌های باستانی جهانی قدیمی‌ترین و از آن بزرگترین تمدن‌های باستانی یکیش تمدن روم. بعد این امپراتوری روم به دو شعبه، به دو شاخه، به دو پاره تقسیم میشه، یکی روم غربی و یکی روم شرقی که روم شرقی رو بیزانس هم میگن. این امپراتوری روم غربی که یکی از بزرگترین تمدن‌های جهانه و ریشه در واقع تمدن اروپا به حساب میاد در سال 476 میلادی سقوط میکنه به دست اقوام نیمه وحشی جرمن که این جرمن‌ها در واقع بسیاری از کشورهای جدید اروپا نسلشون به همین قوم جرمن میرسه، یعنی اینا اومدن امپراتوری روم رو منقرض کردن و خودشون ساکن شدن در کشورهای اروپایی و تمدن جدید اروپایی رو همین بسیاری از همین اقوام وحشی و نیمه وحشی وجود داره. در واقع این سال 476 که سال سقوط امپراتوری روم هست به عنوان پایان قرون قدیم و آغاز قرون وسطا به حساب میاد. این از کنم که قرون وسطا از قرن پنجم میلادی شروع میشه تا قرن 15 ادامه داره، از قرن پنجم تا قرن 15. در بحث اصطلاحاً باز به دو قسمت تقسیمش میکنم، خیلی مهمی وسطای اولیا میگن، قرون وسطای اولیا و قرون وسطای سفلا. از قرن پنجم تا قرن 11 یا به قولی تا 13 رو میگن وسطای اولیا و بعد تا قرن 15 رو میگن سفلا. حالا این زیاد مهمه. پایان قرون وسطا دقیقا سال 1453 و به قولی سال 1500. ولی به هر حال اون که مورد اتفاقه قرن 15. از نظر تاریخی پایان قرون وسطا رو مصادف میدونن با فتح قسطنطنیه، فتح شهر قسطنطنیه که پایتخت بیزانس به اصطلاح این روم شرقیه که با کشورهای اسلامی همسایه بوده به دست سلطان محمد فاتح که میره قسطنطنیه رو فتح میکنه و به این وسیله به این شکل میگم به نظر تاریخی به عنوان پایان قرون وسطا و آغاز قرون جدید به حساب میاد. روم شرقی رو گفتیم که قرون جدید رو هم باز از نظر اصطلاحی به دو بخش به دو پاره تقسیم می‌کنند، یعنی همین از قرن 15 به بعد رو هم باز به دو قسمت تقسیم می‌کنند، یکی قبل از انقلاب کبیر فرانسه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه که قبل از انقلاب کبیر فرانسه رو اصطلاحا میگن قرون جدید و بعد از انقلاب کبیر فرانسه تا امروز میگن چی؟ قرون معاصر. که گفتیم انقلاب کبیر فرانسه هم تاریخ مشخصش 14 ژوئیه 1789. نکته مهمی که در این رابطه به طور کلی باید عرض بکنم اینه که از نظر اروپایی ها قرون قدیم معتقدند که تمدن اروپایی یا به قول اونها تمدن بشری، چون اینا معتقدند که تمدن بشری در واقع همون تمدن اروپایی و گویا که غیر از اروپا هیچ تمدنی در دنیا وجود نداره، بیشتر به تمدن اروپایی تکیه میکنند و این تقسیم بندی هم بر اون اساس میگن که ما سه دوره داشته تمدنمون. یک دوره قدیم که تمدن اروپایی، تمدن روم، تمدن یونان، اینا خیلی در اوج شکوفایی و عظمت بوده. یک دوران قرون وسطا هست که دوران افول و سقوط و انحطاط تمدن اروپا که بهش میگن عصر تاریکی، عصر انحطاط، عصر اصلا ظلمت و اصلا سقوط. این قرون وسطا یعنی از قرن پنجم تا قرن پانزدهم و باز دوباره قرون جدید از قرن 13 و 14 هم شروع میشه و از قرن 15 هم به بعد به طور کلی قرون جدید میگن که با رنسانس یعنی نوزایی، یعنی تولد دوباره. رنسانس با نام کلمه نیشن به معنی ملت یک ریشه داره و از نظر لغوی به معنی زایشه، به معنی ولادت و تولده. این رنسانس یعنی تجدید ولادت یا به ترجمه دیگه میگن تجدید حیات. و این کلمه تجدید رو به خصوص از این نظر اضافه میکنن که تمدن گذشته ما دوباره زنده شده، یعنی سابقه داشته، قبلا یک دوره تمدن وسیعی بوده در اروپا و در قرون وسطی به افول گرایده، بعد دوباره در قرون جدید از نو آغاز شده. نکته که میخواستم عرض کنم اینه که قرون وسطا که به عنوان قرون ظلمت و تاریکی و انحطاط و سقوط معرفی میشه، این فقط از دیدگاه تمدن اروپایی از نقطه نظر اسلامی و از دیدگاه مسلمان ها درست به عکسه. یعنی اون قرون وسطا که عصر ظلمت و تاریکی هست برای اروپایی ها، برای ما مسلمان ها عصر شکوفایی و از کنم که اوج تمدن اسلامی. یعنی شما میدونید که در واقع پیدایش اسلام و رشد اسلام و به وجود اومدن حکومت اسلامی و خلافت اسلامی همه از دیدگاه اونها در قرون وسطا قرار میگیره، چون پیدایش اسلام در قرن ششم میلادی دیگه، تولد پیامبر 570 میلادی و خب 40 سال بعدش هم بعثت پیامبره و پیدایش اسلام به طور کلی و تمدن اسلامی و حکومت اسلامی و جامعه اسلامی همه در قرون وسطی قرار میگیره. خلاصه به قول بعضی از مورخین عصر اصلا قرون وسطی برای ما نه تنها عصر ظلمت نیست، بلکه عصر طلایی و دوران شکوفایی تمدن اسلامی به حساب میاد. تا اون موقعی که در قرون وسطی اروپایی ها در بربریت و قلحوش و بیسوادی و به دور از هر گونه علم و تمدن و دانش می‌زیستن، مسلمان ها و کشورهای اسلامی در اوج شکوفایی و تمدن و ترقی بودن، به طوری که از تمام کشورهای اروپایی برای کسب دانش و علوم و فنون به دانشگاه‌های اسلامی می اومدن و از استادان این دانشگاه استفاده می‌کردن. اون چیزی که باید روش مطالعه بشه و متاسفانه کم کار شده خیلی اینه که چرا و به چه دلیل، چه عواملی سبب شد که این کشورهای اسلامی که در قرون وسطی بزرگترین و شکوفاترین تمدن رو به وجود آورده بودن، اینا اون شکوفایی خودشون رو از دست دادن و کشورهای اروپایی که در قرون وسطی در بربریت و توحش به سر می‌بردن تونستن در قرون جدید خلاصه پیشرفت کنن و تمدن اسلامی رو نه تنها بگیرن و عرضه کنن، بلکه اون رو مایه دستمایه ترقی و تکامل خودشون قرار بدن. این عوامل انحطاط مسلمین و پیشرفت اروپایی ها مسئله قابل بررسی و مطالعه که واقعا چگونه اونا تونستن از دستاوردهای علمی مسلمان ها به نفع خودشون استفاده کنن و کشورهای اسلامی اونها رو از دست دادن. باز به تعبیر یکی از نویسندگان، باید ببینیم که چگونه این باران رحمت از شرق، از مشرق زمین و از کشورهای اسلامی بر خاک خشک اروپا، خاکی که در واقع در قرون وسطی هیچ گونه چیزی نداشت، حیاتی درش نبود، چطور این باران رحمت بر خاک خشک اروپا بارید و اون رو بارد هم، اما خود کشورهای اسلامی بود در روز رو به ضعف و انحطاط و سقوط رفتن. حالا این یک مسئله تاریخی است که بایستی بررسی کنیم. خب ما گفتیم البته هدفمون فعلا بررسی مسائل مهم تاریخ سیاسی معاصر کشور خودمون هست بیشتر، ولی از اونجا که این مسئله ارتباط داره دقیقا، تاریخ معاصر ما ارتباط داره دقیقا با کشورهای دیگه دنیا، ناچار هستیم که تاریخ جهان رو هم ضمناً مطرح بکنیم، یعنی چاره غیر از این نداریم. اینجا بود که اون تقسیم بندی رو خدمتتون عرض کردم که بعضی از برادرها براتون سوال مطرح بود که چرا ما تاریخ معاصر رو بر اساس سلسله های پادشاهی تقسیم کردیم، گفتیم دوران مثلا صفویه، دوران قاجاریه و بعد مثلا دوران پهلوی. این نامگذاری نه به خاطر اون سلسله های حکومتی و سلطنتی بوده، بلکه به خاطر ویژگی های خاصی که در هر یک از این دوره ها وجود داره که دقیقا با دوره دیگه متفاوت. یعنی در دوره صفویه، در زمان صفویه میدونید اصلا پیدایش حکومت صفویه در واقع مرهون آرزوی دیرینه از کنن مردم ایران و شیعیان ایران برای به وجود آوردن یک حکومت مستقل شیعی و نجات از اون سالها محرومیت و فشار و شکنجه بود. و اصلا شأن موضوع و فلسفه وجودی سلسله صفویه این بود. البته در واقع این یک انقلاب بود، یک حرکت بزرگ اجتماعی بود و مردم بودن که این حکومت رو به وجود آوردن به این عنوان که یک حکومت مستقل شیعی به وجود بیارن و بتونن از حق خودشون دفاع بکنن و به سالها محرومیت و عذاب و شکنجه خاتمه بدن. ولی خب این آرزو مانند بسیاری از آرزوهای دیگه به خاطر یک سلسله عواملی که انشاءالله بعد بهش اشاره میکنیم میوه نداد، ثمره نداد و سلسله صفویه تبدیل شد به یک قدرت استبدادی حکومتی که زیاد هم تفاوتی با حکومت‌های قبلی نداشت. این که سلسله این دوران صفویه رو به عنوان یک نقطه عطف ما ذکر می‌کنیم، به عنوان یک دوره تاریخی مستقل، به این خاطر که در این دوره هست، یعنی در دوره صفویه هست که ارتباط ایران با کشورهای خارجی، با کشورهای اروپایی که در واقع وارد دوره جدید تمدن خودشون شده بودن آغاز میشه. اولین جایگاه‌های استعمار در کشور ما در این دوره هست که مشاهده میشه، در زمان شاه اسماعیل صفوی که ملاحظه فرمودین در تاریخ اولین تجاوز قدرت‌های استعمارگر اروپایی در تاریخ معاصر ایران نسبت به کشور ما در این زمان با پیاده شدن قوای اشغالگر پرتغال که ابرقدرت اون زمان بود. اون موقع آمریکای وجود نداشت، انگلستان هم هنوز امپراتوری انگلستان به وجود نیومده بود به عنوان ابرقدرت. کشور پرتغال اون موقع کشوری، اولین کشوری بود که مستعمره های فراوانی در گوشه و کنار دنیا داشت، کشتی های جنگی خودش رو به خلیج فارس میفرسته و جزیره هرمز رو اشغال میکنه در زمان چی؟ شاه اسماعیل صفوی. خب حاکم هرمز که در واقع دست نشانده و نماینده حکومت ایرانه، نماینده پادشاه ایرانه، خبر میده به شاه اسماعیل که کشتی های پرتغالی نیرو پیاده کردن و جزیره هرمز رو اشغال کرد. پس ما اینجا یک نماینده میفرسته برای بررسی اوضاع و پیام میفرسته برای چیز از کنم که اون فرمانده پرتغالی و هدفش رو از این حمله جویا میشه. در اینجا میشه گفت اون نقطه عطف بزرگ تاریخ معاصر ایران خط به صورت سمبولی مشاهده میشه. به این ترتیب که اون فرمانده پرتغالی به جای اینکه جواب بده به شاه اسماعیل، یه مقداری از کنم که گلوله توپ و تفنگ و مقداری بارود برای شاه اسماعیل میفرسته، یعنی جواب عملی میده. اینجا نقطه آغاز استعمار. البته هیچ موقع استعمار موفق نشد که کشور ما رو رسما مستعمره بکنیم، ولی خب دخالت های مستقیم و غیر مستقیم خودش رو از این لحظه شروع میکنه. البته خب پرتغالی ها موفق نمیشن، مدت اینجا میمونن و سلسله کارهای انجام میدن، ولی بعد انگلستان وارد میشه و میاد در زمان شاه عباس. شاه عباس پیمانی میبنده با انگلستان و یکی از مواد این پیمان این که انگلستان به ایران کمک بکنه تا بتونه پرتغالی ها رو بیرون بکنه. حالا یه مقدار تفصیل داره این مسئله، جلسه آینده عرض میکنم. اجمالا میخواستم این رو عرض بکنم که در دوره صفویه آهسته آهسته روابط استعماری با کشور ما شروع میشه. اول به صورت یک حمله نظامی، بعد میبینن این موفق نیست، از طریق فرستادن سفرا و نمایندگان به دربار پادشاهان ایرانی میبینیم که در زمان شاه عباس این اوج میگیره و یک مرتبه از دربار امپراتورهای اروپا، انگلستان، پرتغال و آلمان و کشورهای دیگه نمایندگان و سفرایی سرازیر میشن به طرف ایران و همچنین به اصطلاح هیئت‌های مذهبی کلیسا تحت عنوان از کنم که برقراری روسی و رابطه مودت، اینا شروع میکنن به رفت آمد کردن به ایران. یه عده تحت عنوان بازرگان برای به ظاهر معاملات بازرگانی و برقرار کردن روابط اقتصادی شروع میکنن به رفت آمد کردن، که البته بیشتر اینها هدفهای سیاسی داشتن، حتی به ظاهر به عنوان مثلا گروه های مذهبی یا به عنوان مثلا گروه های تجارتی یا به عنوان نمایندگان سیاسی به ایران رفت آمد میکردن، ولی دقیقا هدفهای خاصی رو تحقیق میکردن، جاسوسی میکردن در دولت های خودشون و مقدمات نفوذ در ایران رو فراهم میکردن. یواش یواش این به اصطلاح نفوذها و دخالتها به مسائل نظامی کشیده میشه، تحت این عنوان که مثلا به ارتش ایران کمک بکنن، به خصوص چون در زمان صفویه ایران در برابر حکومت عثمانی که حکومت سنی هست و همسایه با ایرانه قرار گرفته و یه سلسله نزاع‌ها و کشمکش‌ها و جنگ‌های بین ایران و ترکیه برقراره، این بهانه‌ای به دست دولت‌های اروپایی داده میشه که تحت عنوان کمک به ارتش ایران برای مقابله با دشمن خودش که کشور عثمانی باشه، اینا بیان و نفوذ بکنن و کسانی رو به عنوان آموزش دادن سپاهیان ایران و همون برادران شرلی که معروف هست در تاریخ، آنتونی شرلی و رابرت شرلی، در زمان شاه عباس میان ایران که در واقع کارخانه توپریزی مثلا در ایران دایر بکنن و ارتش ایران رو به سلاح‌های جدید مجهز بکنن. و نکته مهم در اینجا از نظر اسلامی، مسئله‌ای که خیلی قابل اهمیته، این در واقع توطئه ایست که دولت‌های اروپایی برای ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی، دو کشور مقتدر و بزرگ اسلامی اون روز که یکی ترکیه بود به یکی ایران بود، اینا رو به جان هم بندازن. و چون خود دولت‌های اروپایی سخت از دولت عثمانی و از پیشرفت اسلام در اروپا بیم داشتن، برای اینکه خیال خودشون رو راحت بکنن این برنامه رو اجرا کردن و پیاده کردن و تا حد زیادی هم موفق شدن که این دو تا رو به جان هم بندازن. البته یک طرفه نبود قضیه، یعنی یک سلسله سفرا و نمایندگان میرفتن به دربار مثلا سلطان عبدالحمید در ترکیه و اون رو بازار میکردن که مثلا نسبت به شیعه ها سختگیری بکنه، هزاران هزار مثلا شیعه رو قتل عام میکردن. از اون طرف احساسات ارز کنم که مذهبی مردم ایران شعله‌ور میشد و حکومت ایران هم مثلا عکس‌العملی نشون میداد، مردم ایران هم عکس‌العملی نشون میدادن و در نتیجه آتش جنگ شعله ور میشد و این وسطه اون کسی که سود میبرد دولت‌های اروپایی بودن که هم این کشورهای اسلامی رو تضعیف میکردن و هم خیالشون از دولت عثمانی و پیشرفت اسلام در اروپا برای همیشه راحت میشد. خلاصه در این دوره هست که آهسته آهسته جای پای استعمار در کشور ما باز میشه. ولی در گذشته اینطور نبود، حکومت های ایران هرچند حکومت استبدادی بود ولی مستقل بودن، یعنی در واقع نوکر بیگانه نبودن و بیگانه در ایران نفوذ نداشت. از اواخر دوره صفویه هست که این دخالت ها بیشتر میشه تا دوران قاجاریه. در واقع اون دو شبکه های نفوذ بیگانگان در کشور ما به وجود میان و در واقع نقش تعیین کننده ای سیاست های خارجی در اوضاع داخلی ایران پیدا می کنند. در دوران قاجاریه که دوران نفوذ، حالا بعد این تاریخ های اینا رو هم خدمتتون عرض بکنم و وقت تمام شده. بله، قسمت های مجدای تاریخی رو در ایران میزنیم انشاءالله برای هفته آینده. به دوره سوم هم توجه داشته باشید که با کودتای 1299 آغاز میشه که دیگه ایران در واقع تحت سلطه کشورهای اروپایی و در رأس اونها انگلستان و آمریکا در میاد. انشاءالله با استفاده از اون منابعی که خدمتتون عرض کردم، با مطالعه بیشتر